ساعت 20 به وقت ایران، شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید. پنجشنبه 9 فروردین 1403 برابر با 28 مارس 2024 میلادی، رویا کریمی مرشد هستم و خوش آمد میگم به شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. ازتون دعوت میکنم تا 30 دقیقه آینده را همراه ما بمونید تا با هم نگاهی کنیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. اما پیش از همه جدیدترین خبرها را از همکارم سیاوش سعادتیان بشنویم که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
سلام به همراهان رادیو فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید این کشور برنامه‌ای برای حمله به کشورهای عضو پیمان ناتو ندارد. آقای پوتین روز چهارشنبه در یک سخنرانی برای خلبانان نیروی هوایی روسیه با نام بردن از کشورهای منطقه بالتیک و لهستان، جمهوری چک، حمله به این کشورها را بی‌معنی و مهمل خواند. او افزود اگر هواپیماهای F-16 ناتو از پایگاه کشور دیگری برای حمایت از اوکراین پرواز کنند، روسیه آنها را سرنگون خواهد کرد. شرکای غربی اوکراین به این کشور وعده تحویل دست کم 42 فروند هواپیمای پیشرفته F-16 را دادند و خلبانان اوکراینی ماهاست در حال آموزش با این هواپیماها هستند. در هفته‌های اخیر گزارش‌های مختلفی از افزایش احتمال حمله روسیه طی ماه‌ها و سال‌های آینده به یکی از کشورهای عضو پیمان ناتو منتشر شده است. در پی افزایش فشار بین المللی بر تشکیلات خودگردان فلسطینی و رئیس آن محمود عباس برای اعمال اصلاحات، او روز پنجشنبه از ایجاد کابینه جدید خبر داد. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، در 17 سال اخیر قدرت بلا منازع باریکه غزه را در دست داشته است. حماس در این مدت جنبش فتح به رهبری محمود عباس را از شراکت در اداره غزه بیرون رانده بود. دولت جدید به رهبری محمد مصطفی به عنوان نخست وزیر و کابینه‌ای که به گفته وی بیشتر اعضای آن تکنوکرات هستند تشکیل شده است. آمریکا میگوید برای مدیریت باریکه غزه بعد از پایان جنگ تشکیلات خودگردان باید دست به اصلاحات بزند. اسرائیل میگوید با سپردن اداره غزه به تشکیلات خودگردان مخالف است و کماکان کنترل امنیتی باریکه غزه را حفظ خواهد کرد. وزارت خارجه کولومبیا با انتشار بیانیه‌ای از اخراج دیپلمات‌های آرژانتینی به دلیل اظهارات رئیس جمهوری این کشور خبر داد. در این بیانیه، سخنان اخیر خاویر ملی، رئیس جمهور اوانگرای آرژانتین، درباره همتای کولومبیایی خود توهین‌آمیز خوانده شده. آقای میلی به تازگی در یک گفتگو با شبکه خبری CNN گوستاو پترو رئیس جمهوری کولومبیا را تروریست، آدمکش و کمونیست خوانده بود. گوستاو پترو رئیس جمهور چپگرای کولومبیا سالها پیش در یک گروه چریکی عضویت داشت. او در انتخابات سال 2022 با کسب بیش از 50% آرا نخستین رهبر چپگرا در تاریخ کولومبیا شد. هادی تهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تصریح کرده که لایحه موسوم به عفاف و حجاب هنوز به تایید این شورا نرسیده است. به گفته سخنگوی شورای نگهبان این لایحه چندی مرتبه میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در رفت آمد بوده است. او همچنین به جمع‌بندی رسیدن ارکان نظام بر سر جریمه بی‌حجابی را رد کرد. پیشتر امیر حسین بانکیپور نماینده اصفهان در مجلس در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرده بود که از بین سه گزینه گشت ارشاد، ایجاد پرونده کیفری و جریمه نقدی، به گفته او همه ارکان نظام با جریمه موافقت کردند. مولوی محمد طیب فرزند مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از فشارهای امنیتی برای جلوگیری از ورود مهمانان نوروزی به داخل مسجد مکی انتقاد کرد. مولوی محمد طیب روز 9 فروردین در شبکه اجتماعی اینستاگرام خطاب به نهادهای امنیتی نوشت: چگونه و با چه حکمی از ما می‌خواهید مهمانان را داخل مسجد مکی نگذاریم؟ در روزهای گذشته گزارش‌های متعددی درباره فشار نیروهای لباس شخصی برای جلوگیری از ورود مسافران نوروزی به مسجد مکی و دیدار با مولوی عبدالحمید منتشر شده است.
سپاسگزارم از همکارم سیاوش سعادتیان که ما را در جریان مهمترین خبرهای این ساعت ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در 25 دقیقه پیش رو چه خواهیم شنید. لایحه عفاف و حجاب به مجلس بازگشت. آیا همه نهادهای حاکمیتی بر این لایحه اجماع داشتند؟ پاسخ این پرسش را از احمد علوی خواهیم شنید. شهرداری تهران به کدام سو می رود؟ تخریب پارک برای ساخت مسجد؟ گزارشی در این مورد خواهیم شنید. و 60 سال زندان برای 11 کنشگر حقوق زنان، مجازات برای عضویت در یک گروه تلگرامی. همراه ما بمانید تا بیش از این از جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها با خبر شوید. سخنگوی شورای نگهبان از بازگشت لایحه عفاف و حجاب به مجلس شورای اسلامی خبر داده است. این در حالی است که پیش از این یک نماینده مجلس از اجماع همه نهادهای نظام بر سر این لایحه خبر داده بود. ساعتی پیش در گفتگو با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد از او پرسیدم که محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که کسر جریمه بی‌حجابی از حساب افراد باعث می‌شود که همه مردم پول‌هایشان را از بانک خارج کنند و به سیستم بانکی اعتماد نداشته باشند. چگونه جمهوری اسلامی در حال تدوین چنین قانونی است؟
به نظر من این اهمیت زیادی داره که به اصطلاح مسائل مالی و اقتصادی، از اون جنبه که الان زنان جامعه یکی از مشتریان بزرگ بانک ها حساب میشن و اگر این اقدام صورت بگیره بعید نیست که زنان پولهای خودشو از بانک‌ها بیرون بکشن و در نتیجه نظام بانکی آسیب می‌بینه. اما این تنها مسئله نیست. می‌دونیم که نظام بانکی اصلا مبتنی است بر اعتماد به بانک‌ها و اینکه دیگری دسترسی نداشته باشه به پول سپرده گذار. با این اقدام که یک طرف سوم بجز بانک و بجز مشتری دسترسی پیدا میکنه به منابع بانکی، سپرده بانکی، اینجاست که اعتماد نسبت به نظام بانکی به هر حال کاهش پیدا میکنه، اگر نگیم سقوط میکنه. و در نتیجه خب اگر این پولها به یک باره از بانک ها بیرون کشیده بشه، با توجه به اینکه نقدینگی بانک ها محدوده، این میتونه ضربات جبران ناپذیر رو بزنه به نظام بانکی کشور. منتها خب باید توجه داشت که این تازه حلقه اول پیامد است. اگر پول ها خارج بشه و اگر اعتماد کاهش پیدا بکنه، اون هم به نوبه خود داره پیامد هایی برای نظام بانکی خواهد داشت. و نظام بانکی از اونجایی که به ستون اقتصاد اعتبار میشه، به این اعتبار که همه بخش های گوناگون اقتصاد به اون وصف هستن، متصل هستن، تأثیر میپذیرن از اون، این داره پیامدهایی هست حتی به سایر جنبه های اقتصادی ایران.
آیه علوی، چقدر این پیوند دادن یک موضوع ایدئولوژیک مثل حجاب با پایه‌های اقتصادی کشور مثل اعتبار بانک‌ها میتونه عمل درستی از منظر حاکمیتی باشه؟ آیا جمهوری اسلامی با وضع چنین قوانینی داره به نفع خودش عمل میکنه یا در نهایت مجموعه این عمل کرد به ضررش تموم میشه؟
در هیچ جای دنیا چنین اقدامی سابقه نداشته و از این مسئله که بگذاریم به لحاظ حقوقی هم دارای اشکال این لایحه، از اون جهت که حتی در مورد جرایم دیگه‌ای که وجود داره ابتدا هم میبایست مورد بررسی قرار بگیره و به هر حال کسی که جریمه رو پرداخت میکنه میبایست مطمئن بشه از این که جریمه شده. به طور اتوماتیک که نمیشه به هر حال پول رو از حساب فردی که جریمه رو باید بده برداشت کرد. بنابراین این مسئله بسیار غیر معموله. تا اونجایی که من اطلاع دارم اینطور چیزی نشنیدم. منطقه از این داستان که بگذاریم، به نظر میاد که این به اصطلاح مسئله ایدئولوژیک یا به اعتبار دیگه مسئله فرقه‌ای بگوییم، چون این حاکمیت کلمه‌ای که ایدئولوژی باشه براش به کار ببریم یک مقداری غیر معموله. چرا؟ برای اینکه حاکمیت ولایی یک فرقه از فرقه‌های شیعه است و البته به نوعی میشه گفت که خود شیعه هم در زمان قدیم گفته میشد بهش فرقه. بنابراین این حاکمیت فرقه یه ولایی اگه دست به این کار بزنه، یعنی مسائل اخص فرقه خودش رو پیوند بده به مسائل اقتصادی، پیامدهای بسیار گزافی خواهد داشت براش و برای پیروانش، به این معنا که زیر سوال خواهد رفت، اعتبارش کاهش پیدا میکنه و گویا دیگه اون حالت باور یا فرقه نخواهد بود، تبدیل میشه به یک نظام فرقه‌ای که با این شیوه اخاذی میکنه از بخش بزرگی از شهروندان ایران زنان. و البته این اقدامات حاکمیت بدون پیامدهای سیاسی و اجتماعی نخواهد بود، چرا که سرمایه اعتماد اجتماعی حاکمیت رو کاهش میده و زنان رو بیشتر انگیزه میده که بر علیه حاکمیت اقدام بکنه.
آقای علوی، دو سه روز پیش نماینده اصفهان گفته بود که تمام نهادهای عالی نظام برای جریمه زنان مخالف حجاب اجباری موافقند، اما چند روز پس از اون صحبت‌ها بود که لایحه اعلام شده که به مجلس برگشته. به نظر شما اگر قرار بر این بود که تمام نهادهای عالی نظام و گروه‌های سیاسی کشور بر این موضوع متفق القول باشن، باز هم این لایحه به مجلس برمیگشت؟
از طرف مقامات گوناگون تا الان که من و شما صحبت میکنیم اظهار نظرهای مخالفی صورت گرفته نسبت به این لایحه، بنابراین در سطح مقامات اختلاف هست. از طرف دیگه همین اقدام شورای نگهبان که برگشت داده این لایحه رو نشون میده که دست کم شورای نگهبان موافق نیست با این لایحه. میدانیم که شورای نگهبان یکی از محافظه کارترین نهادهای این حاکمیت است و از طرف دیگه اگر قرار است کسی مدافع لایحه حجاب باشه، این میبایست قطعاً موافقش باشه. با این برگشتی که داده شده به این لایحه نشون میده که به هر حال اون اظهار نظر صحت نداره و اختلاف در میان مقامات حکومتی و نهادهای اون در مورد لایحه حجاب بسیار زیاده و این هم یعنی این انگیزه یا دلیل سیاسی هم باید اضافه کرد به اون دلیل اقتصادی. بنابراین جنبه های اقتصادی و سیاسی و حتی جنبه های دیگه ممکنه وجود داشته باشه که این لایحه مورد تصویب قرار نگیره.
احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوهد، به پرسش من پاسخ میداد. ساخت مسجد در بوستان قدیمی و زیبای قیطریه تهران در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها بحث برانگیز شده و برخی شهروندان تخریب بافت طبیعی و قدیمی این بوستان به بهانه گسترش نمادهای مذهبی و ایدئولوژیک را ضربه دیگر بر فضای سبز بیجان پایتخت می‌دانند. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
شهرداری تهران با هدایت علیرضا زاکانی، از چهره‌های تندروی اصولگرا، مدت هاست عزم خود را جزم کرده که مکانهای تفریحی، هنری و آموزشی پایتخت بیش از پیش رنگ ایدئولوژیک و مذهبی بگیرد. در تازه ترین خبر و درباره ساخت مسجدی در شمال شرق پارک قیطریه، علیرضا زاکانی شهردار تهران گفته که حتما در پارک قیطریه و دیگر پارک‌ها مسجد می‌سازیم.
پارک قیطریه اتفاق خاصی نیفتاده.
میگن مسجد
حتما ما تو پارک ها مسجد میسازیم، مساجد خوب هم میسازیم، هیچ درختی هم قطع نمیشه.
این در حالی است که ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، در نشست این شورا گفت که ساخت مسجد در بخشی از بوستان قیطریه در هر حال میتواند به تخریب بخشی از بافت طبیعی آن بیانجامد.
خلاف قانون و مصوبات شورای اسلامی شهره، زیرا اولا ساخت ساز در بوستان ها بجز در حد خدمات ضروری سرویس های بهداشتی و نمازخانه ممنوعه. ثانیاً بوستان ها پهنه جی محسوب میشن. تغییر کاربری پهنه ها هم بدون مصوبه مراجع قانونی ممنوعه. ضمن اینکه در فاصله 300 تا 500 متری همین بوستان دو تا مسجد بزرگ هست که واقعا کسی بخواد نماز بخونه هیچ مشکلی برای ادای فریضه نماز نداره. در محوطه‌ای که دورش حصار کشیدم 15 تا 18 تا، حالا من حدودا 15 تا شد تونستم بشمارم، درخت ارزشمند با قطر چند ده سانتی متری و قدیمی وجود داره که امکان جابجایی آنها حتی در فصل مناسب هم نیست.
شماری از شهروندان در چند روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی نگاه انتقادی و اعتراضی خود را به تخریب فضای سبز به بهانه گسترش نمادهای ایدئولوژیک حکومتی اعلام کردند و حتی در کارزاری اینترنتی به رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهوری و رئیس دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی نوشتند که با وجود آلودگی شدید هوای تهران و نیاز این شهر به فضای سبز، این کار یعنی ساخت و ساز در بوستان قیطریه عواقب جبران ناپذیری دارد. بوستان قیطریه تهران یکی از قدیمی ترین و زیباترین بوستانها و تفریگاه های تهران است که سال 1352 خورشیدی از سوی شهرداری وقت به بوستان تبدیل شد. داستان قطع درختان یا تخریب فضای سبز و باغ‌های تهران موضوع تازه‌ای در جمهوری اسلامی نیست. هزاران هکتار باغ بیشتر در پهنه شمالی تهران به تدریج در 45 سال گذشته از بین رفتند و جایشان را ساختمان‌های مسکونی بلند مرتبه، مراکز خرید یا مراکز دولتی و تجاری گرفته است.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. وکلای 11 کنشگر حقوق زنان در استان گیلان که مرداد ماه سال گذشته بازداشت شده بودند، خبر دادند که این فعالان امور زنان در مجموع به بیش از 60 سال زندان محکوم شدند. مصطفی نیلی، وکیل فروغ سمینیا و جلوه جواهری روز چهارشنبه به شبکه شرق گفت که شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت این 11 فعال امور زنان را به بیش از 60 سال حبس محکوم کرده است. دیاکو علوی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی ساکن فرانسه که پرونده این 11 کنشگر حقوق زنان را پیگیری کرده، در گفتگو با همکارم فرشته قاضی جزئیات بیشتری از پرونده، اتهامات و فشارها بر این فعالان حقوق زنان ارائه داده است.
این مسئله نه تنها کمتر دیده شده، بلکه به طور خاص در گیلان تقریبا میتونیم بگیم یک اتفاق نادر بوده. به طور خاص واکنشی که دستگاه امنیتی گیلان هم نشون داده بعد از اینکه 12 نفر رو بازداشت کرده، بلافاصله یه اطلاعیه منتشر کرد در روز 26 مرداد، یک روز بعد از بازداشت، و ادعا کرد که یک تیم اغتشاشگر رو که قصد داشتن برای سالگرد کشته شدن ژینا مهسا امینی به قولی کارهای خرابکارانه انجام بدن رو متلاشی کرده. این واکنش سریع از طرف دستگاه امنیتی هم در رابطه با صدور این اطلاعیه حتی اتفاق نادریه، چون همونطور که شاهد هستیم معمولا اطلاعیه های از این دست برای موارد خاص منتشر میشه، اما گویا دستگاه امنیتی گیلان خیلی با تعجیل این مسئله رو منتشر کرد و در رابطه با اینکه این افراد به برنامه‌شون ایجاد ناامنی ما فراهم کردن مقدمات اختشاش و چیزهای از این طریق بوده. اما واقعیت از این قراره که همه آنچه که در رابطه با این گروه وجود داشته، همه آنچه که توی پرونده اینها هست، برخلاف تمام آنچه که توی دوران بازجویی، دوران بازداشت و در دادگاه گذشته و برخلاف اون چیزی که حتی در اطلاعیه وزارت اطلاعات هم آمده در 26 مرداد سال گذشته، اینه که همه چیز فقط برمیگرده به یک گروه تلگرامی. افرادی که داخل این گروه بودن هر کدوم به 6 سال حبس محکوم شدن. تفاوت سنگین ترین حکم که به زهره دادرس داده شده 9 سال به خاطر این بوده که صرفا این گروه رو درست کرده. باید تاکید بکنیم اینجا، یعنی فراموش نکنیم که 8 نفر از این افراد حداقل هیچ سابقه کیفری نداشتن، هیچ وقت بازداشت نشدن، سابقه هیچ مسئله ای نداشت. افرادی بودن که بدون سابقه صرفا به خاطر تو تشکیل یه گروه تلگرامی که توش حرف زدن، اگه قرار بر این باشه شاید میبایستی نمیدونم هزار نفر رو به خاطر عضویت تو گروه
آقای علوی شد. یعنی در واقع اون اتهام تشکیل شبکه غیرقانونی منظورشون عضویت در یک گروه تلگرامی هست، درسته؟
بله همینطوره. و چیزی که جالب توجهه و در رابطه با همین مسئله بی سابقه بودن این شیوه بازداشت و این جمعی حکم صادر کردن به این شیوه، همینطور لازمه بهش اشاره بشه، خشونتیه که در زمان بازداشت تمام این افراد صورت گرفته.
خبرهایی داشتیم مبنی بر این که به شدت تحت فشار بودن که به اونچه که بازجویان میخوان اعتراف بکنن. همینو میخواستم بپرسم، این فشار، خشونت که میگید به چه شکلی بوده؟ این فشارها به چه شکلی بوده؟
از 12 نفری که 25 مرداد ماه بازداشت شدن، حداقل 10 نفر بدون حکم قضایی، یعنی بدون اینکه هیچ حکمی دریافت بکنن، بازداشت شدن. این افراد خب قاعدتاً تقاضا کردن که برگه جلبشون حکم قضاییشون رو ببینن. بلا استثناء همه افراد مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. موقع بازداشت زمانی که محل زندگی اینها رو تفتیش میکردن، بعضیاشون بعضن بیشتر از یک ساعت مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. تعدادشون توی خیابون روبوده شدن، روی سر بعضیاشون توی خونه ها زمانی که موقع رفتن برای بازداشت برای اینکه رمز تلفن هاشون رو بگیرن اسلحه روی سرشون گذاشتن و تلاش کردن برای اینکه اینها رو خفه بکنن، دست روی گردنشون گذاشتن. این اتفاق، یعنی این حجم از خشونت در لحظه بازداشت واقعا بی سابقه بوده. از طرف دیگه در دوران بازداشت توی روزهای اول به طور خاص زمانی که اینها توی بازداشتگاه در اطلاعات گیلان بودن، فشاری که روی اینها بوده واقعا وحشتناکه. از جمله میشه به مواردی اشاره کرد، از جمله حداقل تعداد خیلی زیادی از این بچه‌ها متاسفانه مورد تعرض جنسی قرار گرفتن. منظور من از تعرض هم حتاکی، هم قرار هم خطاب قرار گرفته شدن با الفاظ جنسی رکیک و بیشتر از اینها بوده. این حجم از فشار احتمالاً به خاطر این بوده که اون بیانیه‌ای که قبل از اینکه هر چیزی شروع بشه صادر شده، تلاش بوده برای اینکه مستندات ساخته بشه، مستند اضافی ساخته بشه در رابطه با چیزی که اصلا وجود نداشته.
دیاکو علوی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی ساکن فرانسه، به پرسش‌های همکارم فرشته قاضی پاسخ می‌داد.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
یووا گالانت، وزیر دفاع اسرائیل که به آمریکا سفر کرده بود، در دیدار با لوید آستین، همتای آمریکایی خود، بر لزوم عملیات اسرائیل در رفح تاکید کرده است. اما به گزارش رسانه‌های آمریکا، وزیر دفاع، جک سالیوان مشاور امنیت ملی و آنتونی بلینکن وزیر خارجه، همگی به آقای گالانت گفتند که اسرائیل باید در فکر یک طرح جایگزین به جای حمله بزرگ به رفح باشد. درباره تازه‌ترین تحولات در این زمینه، اختلافات رهبران اسرائیل و آمریکا و همچنین چگونگی بازتاب افزایش فشارهای بین‌المللی بر اسرائیل، بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در گفتگو با فرشته قاضی.
جان کربی، سخنگوی دستگاه امنیت ملی آمریکا، بعد از اون تشدید اختلافات بین دولت بنیامین نتانیاهو و آقای بایدن بر سر اینکه آمریکا قطعنامه آتش‌بس شورای امنیت رو وتو نکرد، جان کربی آمد و یک سلسله مصاحبه‌های پشت سر همی به رسانه‌های اسرائیل داد، از جمله به شبکه 14 تلویزیون اسرائیل، که این یک شبکه است که در دفاع و حمایت از دولت بنیامین نتانیاهو آوازه داره. آقای کربی آمد و تاکید کرد که اصلا روی کرده دولت واشنگتن در قبال اسرائیل تغییری نکرده، اسرائیل نباید نگران باشه که گویا آمریکا او رو رها کرده. آقای جان کربی در این گفتگوها چند بار تکرار کرد که جو بایدن همون گونه که در طول تمامی کریر سیاسی خودش بیان کرده، اون یک طرفدار ملی‌گرایی یهودیان در اسرائیل بدون اینکه خودش یک یهودی باشه. و در داخل خود اسرائیل هم برخی از وزیران ارشد کابینه جنگ مثل جنرال بنی گانتس به نتانیاهو گفتن اینکه در اختلافات با آمریکا خیلی زیاد این رو علنی کردی، این در نهایت به سود اسرائیل نیست، مخصوصا که الان یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هم همین دو سه روز اخیر آمریکا بود، در پنتاگون حضور یافت و در اونجا درخواست دریافت هرچه سریعتر تسلیحات رو کرد، بر هم برای ادامه عملیات در غزه و هم برای جنگ احتمالی با حزب الله. در نتیجه این تماسا و یک نوع دلجویی هایی که ظاهرا از سوی واشنگتن صورت گرفت و اینم که یک هیئت دو حزبی از کنگره آمریکا در روز گذشته آمده بود به اسرائیل و اینها با نتانیاهو دیدار کردن، در هر حال قرار شده که اون هیئت ارشد اسرائیلی به آمریکا بره که ببینه مقامات آمریکایی واقعا چه جایگزینی میخوان برای عملیات اسرائیل در رفح عنوان بکنن، در حالی که خود نتانیاهو دیروز دوباره در دیدار با همین هیئت کنگره آمریکا گفتش که پیروزی در جنگ غزه بدون عملیات در رفح متصور نیست.
خانم رام، کنار این اختلافاتی که با آمریکا وجود داره، به نظر میرسه فشارهای بین المللی
هم بر اسرائیل افزایش یافته. رئیس جمهور کولومبیا تهدید به قطع روابط با اسرائیل کرده. از طرف دیگه آفریقای جنوبی اون پرونده شکایتش در دادگاه لاهه رو داره پیگیری میکنه و ایرلند اعلام کرده که وارد این پرونده خواهد شد. اینها چه بازتابی در داخل اسرائیل داره و در اسرائیل چی میشنویم در مورد این فشارهای بین المللی؟
برای مخالفت کشورهای و قدرت‌های بزرگتر از اونها، بزرگتر از کولومبیا و آفریقای جنوبی و ایرلند هم اسرائیل واقعی قائل نشد. اسرائیل در واقع آفریقای جنوبی رو عملاً در کنار جمهوری اسلامی ایران، حماس و جهاد اسلامی و حوثی‌ها قرار داده و میگه که الان آفریقای جنوبی از دیدگاه اسرائیل جزو محور شرارت به توصیف اینها هست که داره به اون گروه مسلح حماس در واقع کمک عملی میکنه. اسرائیل در مورد کولومبیا هم خب الان با این تغییرات سیاسی که در کادر رهبری کولومبیا صورت گرفته، گفته که رئیس جمهوری کولومبیا یک شخصیت نامطلوب هست از دیدگاه اسرائیل. ببینید آقای بنیامین نتانیاهو برای تأکید بر مواضع خودش که معتقد تصویب این نوع عملیات میتونه از منافع و از امنیت مردم اسرائیل دفاع بکنه و مانع از تکرار حملاتی مشابه از سوی گروه افراطی حماس یا حزب الله بشه، اون میخواد که این برنامه‌های خودش رو پیش ببره و حتی حاضر شد که با دولت آمریکا، اصلی ترین و مهمترین متحد اسرائیل، هم علناً در بیفته و به خواسته های بریتانیا، آلمان و یا هشدارهایی که دولت‌های دیگه دادن در این رابطه چندان اعتنایی نکرده. اسرائیل میدونه که وقتی که این بحران‌ها معمولاً پشت سر گذاشته بشه، این روابط هم خودش کم کم بهبود پیدا خواهد کرد، چه بسا که این فراز و نشیب‌ها در روابط همیشه متشنج اسرائیل و ترکیه هم بوده که بعد از اینکه بحران‌ها پشت سر گذاشته میشه، دوباره معمولاً خود ترکیه بوده که بار دیگه به طرف اسرائیل آمده.
گفتگوی فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، رو با همکارم فرشته قاضی شنیدید. بسیاری معتقدند که نوروز تا روز 13 یعنی 13 به در ادامه داره. هرچند برخی هنوز در تعطیلاتن، گروهی هم به کارشون برگشتن. برای همکاران رادیو فردا تبریک نوروز گفتن، اما هنوز دیر نشده.
نوروز باستانی بر همه ایرانیان راست گفتار، پاک پندار و نیک رفتار خجسته. من رویا ملکی آرزو دارم امسال هر دمتان سرشار از احوالات ناب باش و سلامتی تن، روزهایتان بهاری، بهارتان خجسته و روزیتان افسون باد.
فرید امین هستم، نوروز خوبی رو براتون آرزو میکنم، همراه روزهایی با امید برای زندگی بهتر با خوشی و سلامتی.
من امید هستم و میخواستم برایتان نوروز مبارک بگویم از صمیم قلب. جور باشین، صحتمند باشین با همه اعضای فامیل و الان به پشتو نو کلمه مبارک شه.
سال نو یه سال پر امیده، دست بده در دست یار، خنده بزن بر
ما. شهریار سیامی هستم. نوروز به نام چندین کشور به عنوان میراث معنوی جهان در یونسکو ثبت شده، فقط ایران نیست. اما به نظر من ارزشمندترین دارایی فرهنگی مردم ایران نوروزه. نوروزتان خجسته باد.
شاهین بشیری هستم و خوشحالم که میتونم یک نوروز دیگه در خدمت شما باشم و این رسم زیبا رو که نشون دهنده هویت فرهنگی ایرانی ماست به شما تبریک بگم. سپاس از اینکه همراه ما هستید.
مثل نوروز باشه، حالتون و فالتون شاد و پیروز باشه، مثل بهارون باشین گلابشون، همیشه خورم همیشه خندون.
اما نوروز برای همه کسانی که به تعطیلات میرن تجربه خوبی نیست. رئیس پلیس راهور امروز 9 فروردین شمار کشته شدگان تصادفات نوروزی رو 585 نفر اعلام کرده و اسامی 6 استان پرحادثه رو نام برده. به گفته آقای شیرانی، کرمان، فارس، سیستان و بلوچستان، اصفهان، خراسان رضوی و خوزستان استانهای پرحادثه بودند و از روز 24 اسفند تا 9 فروردین بیش از 15500 نفر در تصادفات جاده‌ای مجروح شدند. اگر در حال برگشتن از سفر به شهرهاتون هستید و اگر می‌خواید برای تعطیلات 13مین روز نوروز به سفر برید، از خودتون و خانوادتون مراقبت کنید، آرام برانید و قوانین راهنمایی رانندگی رو رعایت کنید. به پایان مجله هشت شب رادیو فردا نزدیک میشیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید.